استرالیا دو تا زده بودمان، وقتی هم نمانده بود. خودشان داشتن تکه پاره ما میکردن، تماشاگر مستشان هم حمله کرد تورمان را درید. همه یادشان هست که توی حالت عجیب و مرگاوری گیر کرده بودیم. انگار نتیجه و صعود برایشان بس نبود، قرار بود بازیکنانشان که رفتن رختکن تماشاگرهایشان بیاین بریزن سرمان. بعد اتفاق غریبی افتاد. در یک شلوغی توپ گم و گور شد، چند تا لنگ و لگد پرت شد سمت هم و یکو ما دیدیم توپ توی گل آنهاست. اینا که میگویم همه یادشان هست. این هم یاد همه هست که تصویر ارسالی انگار یکی دو فریم کم داشت و یک پرش خاصی توش بود و همین دلهره آورتر کرده بود همه چیز را. خلاف جهت بازی 2-1 شد. پا گذاشته بودن روی گلوی ما، داشتن خفه مان میکردن. ما داشتیم آن زیر دست و پا میزدیم و یکو توی دست و پا زدن توپ خورده بود به دست ما، پای ما، نمیدانم کجای ما، و گل شده بود. یکی دو دقیقه بعد یادم نیست از کجای مغزم شروع شد. نمیدانم فضای خانه من چطور بود یا چه توی چشم مادرم و حالت چهرهش یا لرزیدن دستاش دیدم که توی قلبم با تمام باور و راستی آنطور که خدا خودش دید و تایید کرد گفتم خدایا یه گل دیگه بزنیم به جاش امسال کنکور قبول نشم. 2-2 ما را میبرد جام جهانی. نظرم هنوز توی دلم بود که خیال حسرت بارم رفت پیش رفیقهام که مهر هر کدامشان میرفتن دانشگاه یک شهری. خیال حسرت بارم رفت تو دل زورهای تابستان داغ که باید بروم قرائت خانه و تست های تکراری بزنم. ما یک دبیرستان شبانه روزی خاص بودیم و بالای 90% قبولی میدادیم. ولی تصمیمم را گرفته بودم. نفسم را دادم تو، با رتبه و قبولی خداحافظی کردم و گفتم خدایا تو همه ی خونه هایی که مثل خونه ما همه از دلشوره دارن میلرزن فریاد گل بیار. تا این لحظه زندگی آن از ته دلترین نظر و مکالمه و ارتباطم با خدا بوده است. ادامه ماجرا را هم که همه میدانند. شب که مردم توی خیابان میزدن و میرقصیدن کسی نمیدانست من دانشگاهم را نظر دلخوشیشان کردم، آینده‌ام را. یعنی کنکور بعد از محرم بود، یکی یکی روزها داشت میگذشت و من مثل سابق ظاهراً صبحا میزدم در، میرفتم قرائتخانه کولردار شهرداری برای کنکور میخواندم و عصرا هم بر میگشتم، در حالی که نه میرفتم نه میخواندم. آنقدر یگانه و مردانه و قطعی معامله‌ام را تمام کرده بودم که ابداً حرف و بحثی توش نبود. اما یک روزی یک جایی نمیدانم چه شد که بالاخره یک جسارت، یک تمردی آمد توی سرم. شب هفتم محرم همچین اتفاقی افتاد. پیاده می رفتم سمت محله ظلم‌آباد. ظلم‌آباد کوچه های تنگ و در هم تنیده‌ای دارد، از آن مدل ها که بعد از 200 متر رفتن چپ و راست و پس و پیشت را گم می کنی. سنج و دمام تازه شروع شده بود، صدای دورش می آمد و تند می رفتم که به اولاش برسم. صدای دمام پرسپکتیو دروغگویی دارد، به سمتش که می روی جا عوض می کند. می روی می روی یک وقت می بینی سمت پژواکش آمده، خودش پشت سرت است. به این پس کوچه های تنگ و در هم تنیده را هم اضافه کنید و به همش بیافزایید که توی فکرم و حواسم به مسیر نیست. نطفه آن بدعهدی وسط یکی از همین کوچه ها، در حالی که نیمچه گمی هم شده بودم، توی ته مغزم شکل گرفت. در خونه آشی باز بود. خونه آشی نبش میدونگاهی بود که 100 متر آن طرفتر می رسید به دریا. آش محل کلن یک جا توی آن خانه درست می شد. هر کی هر چقدر نزد داشت، از 4 تا دونه نخود تا 4 تا میش 10-12 روز قبل از محرم می برد می سپرد دست ماشالله شهرآزاد و می رفت کنار. یک باره می دیدی ماشالله 14-17 تا پاتیل بار گذاشته. حالا من گیجم و یکم می بینم ایستادم روبروی در باز خونه آشی. ماشالله و 17 تا زن و مرد سنبالای توی خانه هر کی دارد یک کاری می کند. اولاش از سبزی را هنوز نریختند. آن ترک توی عهد، آن جر توی قماری که باخته بودم آن لحظه آمد. همانطور که خدا می دانست کنکور آن سال و آینده و زندگیم چقدر برام مهم بود، ولی گذاشتمش روی میز و سر استرالیا با شرط زدم. حسین علی هم می دانست من از وقتی 40-50 سانتم بود تا همان لحظه و تا همین الان صدای دمام چه کرده با جانم و یاخته یاخته اندامم. اصلا همین 4 تا شب دمام و سینه محرم با همه گرما و داغی و تنهایی و زجرهای زیستن در بوشهر برابری می کند. کوچه های بوشهر به شورانگیزترین شکل حضورشان در می آیند آن شبها. لذت زیستن توش 10 برابر می شود. مردها مردتر و خوشفرمتر به نظر می آیند. بوی سمحک دریا و عرق تن وسط سینه بیداد می کند. نگاه کردم به پاتیل ها که دور تا دور حیات رو آتیش بخار می کردن و توی دلی گفتم حسین همین هیچ دیگر نگفتم. دلم نخواست رو بزنم بهش، چون او خبر نداشت میان من و خدا چه گذشته بود، چه داده بودم و چه گرفته بودم، و هر چه در ادامه میامد جرزدن و بیشخصیتی بود، آن هم جلو خدا که کلن جلوش معذب هستم. ممکنه بروت نیاره، ولی نمیخواستم توی دلش یک حس تفقد و دلسوزی و تصور این که آدم ضعیفی هستم که اصلا انتظاری نباید ازش داشت به وجود بیاید و پای این بخشش ها و کرم های توی این کتاب ها و دعاها بیاید وسط. یعنی رابطه من خیلی رابطه حجب و حیاداری است و آکنده از غرور. زیاد از هم چیزی نمیخواهیم. خب من نمیتوانستم این قضایا را بهش بگویم. از جانب خدا هم مطمئن بودم که زبانش قرص است و نمی نشیند اینجا و آنجا قضیه بازی با استرالیا و کنکور ریاضی را بکشد وسط. همینطور نگاهی ماشاءالله کردم، نگاه ملاقه کردم، نگاه عمم خیجه که داخل بود کردم و باز گفتم حسین، و همه اش توی دلم. خواستم را برای خودم هم ریز نکردم. می دانستم که منظور دوردستم شانس دوبارم برای کنکور است، ولی به زبان آوردنش منتهای بیشخصیتی بود. فقط لای صدای دمام که با باد می آمد و می رفت باز گفتم حسین. گفتم حسین، تا عاشورا، تا اربعین، تا 28 سفر هر چی پاتیل که به خاطر تو بار نهادن و لط می زنم. همین لط زدن هم زدن است با آن گوشت کوب اسکیل 100 برابر. و رفتم توی خانه آشی و تا وقت تقسیم آش و شستن پاتیل ها بیرون نیامدم. 3:30 نصف شب پکیده و پیاده برگشتم خانه. فرداش از بعد مغرب شروع کردم. آش ظلم‌آباد که تمام شد رفتم سر قیمه شکری، از آنجا رفتم پل پوردروی سر دیگه حلیمی، بعدش انداختم رفتم خونه پلوی مسجد ددشتی و فرداشه بش یک مسیر دیگر، پس فرداشه بش جاهای دیگر. شب عاشورا دیگه کتوکول نمانده بود پرام. بالا تنم از داخل فقط اسید لاکتیک بود. مثل والیبالیست ها یا تیمپو زن ها نشستم، انگشت های له شدم را چسب زخم زدم، لباس پوشیدم، شالم را برداشتم و از خونه پیاده زدم بیرون. در هر خونه ای باز بود و از توش دود در می آمد، من هول می خوردم داخل. هیچ کس از یک غریبه ای که بیاید بیستد پای پاتیل نظریش و انگار که دیگ را کنترات گرفته مثل وحشی ها لط بزند براش بدش نمی آمد. نه اون موقع، نه الان، نه در آینده. و من همینطور روی رد بو یا دود می رفتم. یک رفیقی داشتم با هم تئاتر رو این چیزها کار میکردیم، محمود ناصری. خیلی خونشون رفت آمد داشتم. ننش دستپخت محشری داشت و زن پیر خیلی مهربونی بود. پدرش میشتعمد صبحا تا زور توی کارخونه کشتی سازی کار میکرد. زور هم که میامد لباسش را در میآورد، نهارش را میخورد و با پسر کوچکترش مشتو مینشست گوشه حیات پای پاک کردن پاچه و کله. کله های پاک کرده را می فروختند به 2-3 کله پزی که مشتریش بودند و اینجوری حقوق کم کشتی سازی صدرا را با خرج خانواده عیالوار و همیشه مهماندارش بالانس می کرد. محمود حالا تئاتر و هنر و این قرتی بازی ها را گذاشته کنار و مثل مرد توی پمپ بنزین کار می کند. ننه محمود یک دهه مختک و روزه و عزای زنونه و این چیزها داشت. مختک گهواره علی اصغر است، مثل کجاوه است، چوبی است و 10 برابر هندی ها و پاکستانی ها پارچه و چیزهای دیگر بهش آویزان می کنند و توش واقعا علی اصغر است. علی اصغری است پیچیده لای 10 دور پارچه حریر و ابریشم و زربفت و هر پارچه گران و کمیاب دیگر. یک بار 4-5 ساله که بودم وسط مجلس زار زدم و جفت با کوبیدم زمین که علی اصغر رو نشونم بدین. هر کاری کردن آرامم نکرد. عزای زنونه خونه حاج عبدی یوسفی یکو مثل وقتی که فیلم توی دستگاه گیر کند یا برق برود وسط کار متوقف شد. مادرم و خاله هم به نظرم آن وقتها از خجالت مردند و زنده شدند. بالاخره 3 زن سندار زیر بار احساس گناه و معصیت پا شدند، من که گریم قطع نمیشد را برداشتند، با یک شمع دستی بردند توی اتاقی و شروع کردند پارچه ها را پس زدند. پس زدند، همینطور پس زدند. دلم می‌لرزید و پس می‌زدند. لایه آخری و نفس کودکانه من با هم پس رفتند. یک عروسکی بی نهایت شبیه آدمیزاد یا بچه‌ای که از شدت زیبایی شباهت به عروسک می‌داد، یکو نگاه تو چشمام کرد. اصلاً یک لحظه از روی من عبور کرد که دیگر هیچ وقت نکرد. حساب کتاب 4 سالگی من میگفت این علی اصغر است و فکر کردم مثل یک فیلم یا یک سر علی اصغر را میان آن تاریکی و نور باریک شمع آوردن خونه حاج عبدی یوسفی پیش من، یا من را بردند چادر علی اصغرینا. زنها که خودشان هم سالهای سال فقط جنبانده بودند و لالایی خونده بودند براش و ندیده بودندش، چشمشان که بهش افتاد بلند و پس و پیش و هول هولکی سلوات فرستادند. هیچ وقت یادم نمی رود که توی پای چپش خلخال بود. 3 زن داخل اتاق یک هو بی نوبت گریه کردند. حیات سکوت و انتظار محض بود که صدای گریه از توی اتاق آمد. بعد وحشتم را یادم نمی رود. 100-200 تا زن جیغ کشیدن و رفتن پشت گریه، زدن روی سینهشان یا روی پاهاشان و با هم مثل یک دسته بزرگ توی ارتش لالایی خواندند. در اتاق باز که شد، 3 تا زن که علی اصغر روی دست از اتاق در آمدند، تمام ستونهای خانه لالایی خواندند دور مختک. مادرم و خاله هام از خجالت نابود شده بودند. آمدند کشیدندم زیر چادرشان. یک روز باید خیلی اوضاع نوشتنم و زورم توی چرخاندن قلم زیاد بشود که بتوانم بگویم توی تاریکی و تنهایی زیر چادر مادرم، لای بوی عود و گلاب و قلیون و مسقطی، به چه عوالم و تصویرهای تو در توی پا گذاشتم. تصویر پسرک پنهان توی پارچه چه کرد با هوش و حواسم. خب حرف مختک دراز شد، داشتم نقل ننه محمود را میگفتم. ننه محمود چه با عاشورا مختک برپا میکرد و یک پاتیل متوسط آش بار میگذاشت. 2-3 بار محمود یا مشتو را قاصد کرده بود که احسانو چطوری شوا نمیاد سمتمون. گذاشتم شب عاشورا آخرین خونه، رفتم سر پاتیل آنها. روزه و مختک و مجلسشان تمام شده بود. بچه های کوچک لای دست و پای ننه ها یا خواهرهاشان خواب رفته بودند. زنها نشسته بودند گله گله توی حیاط و حرف می زدند و قلیون می کشیدند. تو لط زدن بودم که ننه محمود از اتاق آمد بیرون. چشمش به من که افتاد گفت حالا هم نمی اومدی. اگه از پمپ پیشنماز خواسته بودم زودتر می اومد و منتظر نمان که من چیزی بگویم یا نگویم. روش را کرد به زنها و گفت زنها پاشین موقعشن. زنها انگار آلرت نیرو هوایی را زده باشند، فرس پا شدند مثل خلبانها که می دوند سمت آشیانه فانتوم ها. قلیون ها را غلاف کردند، مختک و علم ها را برداشتند. سرخان یک زنی بود، شروع کرد ای صبح آدم، یک دم مدم، یک امشبی بر حسین و تا حسین کشته نگردد در زمین کربلا. زنها شروع کردند تاب خوردن دور حیات و جواب دادند. حالا من سر پاتیل دارم لط میزنم. آنها هم روی هم 20-30 تایی هستند. پا برهنه مختک و علم و کتل جلوشان میرود و میخوانند و سینه میزنند. به نظرم رسم خسته و له و لوسی میآید. اصلا با فاصله عقب است از آن همه ماجرا و مراسم جذاب که توی بوشهر داریم. چه مردونه چه زنونه، نه ترانه خاصی دارد، نه ساز دارد، نه به شور خاصی منتهی میشود. همین که میشود توی یک حیات تنگ و ترش به قدر حیات میشتهمد انجامش بده، یعنی چیز خاصی به درد بخوری نیست. دارند میخوانند، دارند میگردند، میچرخند و من لط را خوب میگردانم توی دیگ که هیچ جاش آش ته نگیرد. توی این 4 شب این کوچکترین دیگیست که دارم لط میزنم. از خورد و خوراکهایی که جاهای دیگر صاحب مجلس میآورد تعارف میکردم خبری نیست. این 4 شب هر جا رفتم همان لط اول شربت سانکویک، ویمتو، حلوا، نخود و اینها میگرفتن جلوم. ننه محمود اینا چای دادن فقط. در واقع آن خوردنی ها هم نذر است، یعنی یکی در میزند در خونه آشی و یک بشکه شربت یا 3 تا جعبه کیک میدهد دست صاحبخونه. وقتی میگویم خونه ننه محمود نبود، یعنی کسی نیاورده بود برایشان. معمولا میبرند جاهای اسم و رسمی تر، کسی بر نمیدارد بیاورد تو کوچه پس کوچه های محله شکری در یک خانه کوچیک اینجوری که یک دیگه اینقدر کوچک بار گذاشته. توی ذهنم با خودم گرفتارم که بالاخره چه میشود. من سال دیگر این موقع توی کدام شهر ایران دارم درس میخوانم؟ میایم بهش فکر کنم، باز هی سر میخورم و فرار میکنم. شبی که جلوی در باز خونه آشی ظلم‌آباد آن قضیه از ذهنم گذشت، اینجوری بود که گفتم حسین من یک جای یک چیزی را باختم. حالا میستم کنار آتش کارهایی که حمالی محسوب میشود و خواهان زیاد ندارد برایت انجام میدم. همین جمله‌ام از اینجا به بعد را ادامه ندادم. حالا پای دیگ شب آخر دو دلم که نکند من ادامه ندادم او هم نگرفته باشد. آخر هیچ نشانه و علامتی که بگویم در این چند روز چیزی بین من و او شکل گرفته و حالا من و او در رابطه ایم ندیدم. حسش هم توم نیست. حینی که دسته کوچک زنها و مردها دارن میخوانند، نردبان را گرفتن تا کل محمود ازش برود بالا. نمیدانم چرا دارد میرود. سنش و استخوانهای خشک و لاغرش نمیخورد به این کار. پله ای را 20 ثانیه مکس میکند، نفس میگیرد، بعد میرود بعدیش. متوجه آسمان که بازتر دارد میشود میشوم. کل محمود که میرسد بالا، نفس نفسهاش را که میزند، حالش که جا میآید، میشتعمد صابخانه از توی حیات اشاره میکند بهش، عین داورهای والیبال دستش را ضربه‌دری میکند و چیزی بهش میگوید. زیر صدای زنها نمیشنوم. به نظرم آش جا افتاده، باید درش را بگذارند 40 دقیقه هم دربسته روی شعله نیمکش بماند. کل محمود دست میبرد کنار بناگوشش، میگردد روش را میکند به کربلا، داد میزند الله اکبر الله اکبر. که زنها نمیدانم یک و چهشان می شود. صف و دایره و نظام و خواندنشان میپکد و صداشان میپرد توی هوا، جیغ جیغ، لیک لیک، زجه. خیلی بی مقدمه شده و نمیدانم چرا. وقتی کلمه عمود بگوید اشهد ان لا اله الا الله، میفهمم الله اکبر ها مال اذان بوده. میستم نگاهشان میکنم. حالا هر زنی یک گوشه ای برای خودش خزیده و کاری به کار و باقی ندارد و گریه میکند. زن غلام نیزن که صداش صدای مردهاست داد میزنه نخون کلمه عمود. کلمه عمود میخواند مگر؟ کلمه عمود اذان داره میگه. زن غلام نیزن در هم چرا میگی؟ که صغرا پشتش زجه میزنه ارواح خاک ممرضا قطعش کن کلمه عمود. صغرا که زن کلمه عمود باشه، اسم ممرضا که میاره بغض میاد تو ادامه از اون کلمه عمود. حالا قضیه را با ریزترین جزئیاتش گرفتم. حالی من که محرم همین الان داخل روز دهمش شد، همین الان آخرین چکای شب که مانده بود رفت و هرچه زنها و پیرمردهای محله شکری چرخیدند و زدند به سر و سینهشان و التماس صبح کردند که یک دم مدمت گوش نداد. کلمه عمود با بغض چهار بار یاد خدا آورد که تو خیلی بزرگی و به نظرم یادش آورد که متناسب با بزرگیت رفتار نمی کنی حضرت حق. من مثل چوب توی دستم بی حرکتم. صد بار شعر صبحدم را شنیدم، هزار بار از بچگی تا این ساعت اسمش را آوردند، ولی نمی دانستم کی، کجا، توی چه ثانیه و لحظه ای از گردش زمین و عوالم دیگر به چه قصدی می خوانندش. یک باره و به قطع و یقین و به جان و نفس ایستادم دم ثانیه های اول صبح عاشورایی که تمام ماجرا قرار است توش اتفاق بیفتد. این همان خورشیدی است که ای کاش بر نمی آمد. فکر می کنم ممکن بود التماس ها کارگر بیفتد، بر نیاید و دمدمای زور روی خاک توی بیابان خون ریخته نشود. خونها، اندامها، رگها، جویها. کی دیدم کسی لای حی علی خیرالعمل حق حق بزند؟ کی کسی با اذان روزه گفته است؟ اذان صبح چه روزی خودش خالی خالی روزه است؟ تنم دارد میلرزد. من گریه و این کارها برای حسین علی ابن ابی طالب گاهی نکردم. توی بوشهر وظیفه روزه فقط این است که زود تمام بشود، چون آن بیرون همه دمام به کول و سنج و بوق به دست ایستادند که هنگامه را شروع کنند. کارکرد دیگری ندارد. ما غم زیاد داریم، بغض زیاد داریم، ولی نمیدانم چرا فرممان اینجور است که محرمها مجلسی که منتهی به گریه بشود نداریم. لرزی توی تنم هست که خودم فقط متوجهش هستم، ولی لرز توی دستم دارد چوب لت را می جنباند. حسین برای من همیشه یک بی‌نهایتی بود که جیگر داشت، وجود داشت و آرمان داشت. رفت پای همش خون داد، خون خودش و هر رگی که برایش میتپید. من به حسین که فکر میکردم فقط قلدرتر میشدم، اما حالا کمرم دارد درد میکند. 20-30 تا آدم نحیف توی حیات و پشت بوم خونه میشتعمد ناصری با دیوارهای بلوکی و سیمانهای تکیدهش ایستادند، به کهکشان و همه اجزایش رو میاندازند و ازشان خواهش میکنند که اگر امکان دارد، اگر مقدور است، اگر عیب ندارد، خورشید روز عاشورا بالا نیاید. بالا هم آمد، حداقل نرود توی سقف آسمان، ظهر نشود لااقل. من توی صبح عاشورای سال 61م و از زجر ظهری که در راه است خبر دارم. اذان تمام شده ولی کلمه عمود پایین نیامده، رو به کربلا هنوز نگاه میکند. من آرام میروم توی کوچه، تاریکی به قدر کافی هست. توی این فیلمنامه‌ای که این روزها جلوم است و شبان روز گرفتارشم، یک جایش کاراکتر اصلی بر میگردد به یکی میگوید الان که دارم بهش فکر میکنم شاید گریم بیاد. اگه گریم اومد نترسیا، مزشت گریه میکنم. من زشت گریه کردم. از خانه زدم بیرون، توی تاریکی دیوار را گرفتم و رفتم. یک گریه توی سر تا پام بود. نمیدانم چرا حسین فکر کرد نقل کنکور است که برداشت همان سال قبولم کرد. باید پیش بیاید ببینمش و بگویمش به خاطر هیچ چیز نبود که دیوار را گرفته بودم گریه میکردم و میرفتم سمت خانه ایمان. من دلم برای تو سوخته بود، غمم تو بودی. چون از کوچه که پیچیدم، مردها داشتند تابوتها را آماده می کردند ببرند سمت میدون تعزیه. تابوتها و شمشیرها و علمها و کفنها. شترها را بسته بودند پشت دکون جابر که شورا داشت و جنس کوپنی می آورد. ماجرا قطعی بود.